ساعت 11 شب است. در ایران سمیرا قرعه‌ای هستم. این صدای رادیو فردا است. نشسته وزرای خارجه کشورهای حوزه دریای خزر هفته آینده در قزاقستان برگزار خواهد شد. رؤسای جمهوری ایران و فرانسه به عباس کیارستمی ادای احترام کردند. و مرکز پژوهش‌های مجرس فقدان نظارت قوه مجریه در 8 سال گذشته را یکی از دلایل پرداخت حقوق‌های نامتعارف اعلام کرد. نشست وزرای خارجه کشورهای حوزه دریای خزر روز چهارشنبه 23 تیر در شهر آستانه قزاقستان برگزار خواهد شد. خبرگزاری اینترفاکس روسیه به نقل از وزارت خارجه قزاقستان گزارش داده است که هدف از برگزاری نشست تهیه پیشنویس رژیم حقوقی دریای خزر است. رهبران ایران، روسیه، قزاقستان، ترکمنستان و جمهوری آذربایجان تاکنون 4 نشست مشترک برای تعیین رژیم حقوقی دریای خزر تشکیل دادند. در 20 سال گذشته 5 کشور حوزه دریای خزر نتوانستند بر سر تقسیم بستر و محدوده خزر به توافق برسند. روسیه در سالهای اخیر با کشورهای ترکمنستان، قزاقستان و آذربایجان قراردادهای 2 جانبه امضا کرده و برخی از آنها وارد مراحل اجرایی شدند. ایران تنها کشور حوزه دریای خزر است که تاکنون دست بهره برداری گسترده از ذخایر نفت و گاز این دریا نزده است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در پیامی در صفحه توییتر خود درباره درگذشت عباس کیارستمی، کارگردان سرشناس ایران و جهان، نوشت که نگاه عمیق و متفاوت او دستاوردی ماندگار در سینما خواهد بود. فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه نیز در پیامی که از سوی کاخ الیزه منتشر شد، عباس کیارستمی را هنرمندی بزرگ خواند که سینمای جهان را به تفکر واداشت. محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران هم در پیامی درگذشت آقای کیارستمی را خسارتی سنگین برای هنر فاخر ایران خواند. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه و علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد هم در گذشت آقای کیارستمی را تسلیت گفتند. در ادامه این برنامه خبری تحلیلی گزارشی در مورد موفقیت‌های جهانی عباس کیارستمی خواهید شنید. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی کم توجهی یا بی‌تفاوتی و فقدان نظارت قوه مجریه در 8 سال گذشته رو یکی از دلایل پرداخت حقوق‌های نامتعارف اعلام کرد. کاظم جلالی رئیس این مرکز گزارش تحقیقات به عمل آمده را روز سه‌شنبه در صحن علنی مجلس قرائت کرد. در این گزارش با اشاره به تغییرات مکرر در ساختار سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی گفته شده که برهم زدن ساختار نظارت کننده بر بودجه و مجامع عمومی بنگاه‌های دولتی یکی از دلایل حاد شدن این معضل به ویژه در حوزه شرکت‌ها و بانک‌ها و بیمه‌های دولتی است. ساعت 11:03 است. به سراغ گزارش ها بریم. همطور که گفتم گزارش خواهید شنید در مورد موفقیت های جهانی آقای کیارستمی که از اواسط دهه 60 با ساخت فیلم هایی همچون خانه دوست کجاست، مشق شب و کلوزآپ نمای نزدیک آغاز شد. احمد طالبی نژاد نویسنده و منتقد سینمایی ساکن تهران از جمله اصلی ترین نویسندگان سینمایی فعال در آن دوره در اواسط دهه 60 بود که در ماهنامه سینمای فیلم فعالیت میکرد. بابک غفوری آذر درباره سینمای کیارستمی و شروع موفقیت های او با آقای طالبی نژاد گفتگو کرده.
از هر جهت آدم منحصر به فردی بود کیارستمی در همه زمینه‌های هنری. می‌دونی که علاوه بر فیلمسازی شاعر بود، اصلا عکاس بود، نقاشی می‌کرد و در همه زمینه‌ها نگاه خاصی به جهان اطرافش داشت و به همین دلیل به نظرم میاد که جهان هنر ضربه خیلی بزرگی خورد، نه فقط سینما ایران یا هنر ایران. به نظرم میاد که ویژگی مهمش در کارهاش به خود سال رفتار و اخلاقش بحث دیگه است، ولی در کارهاش منحصر به فرد بود. میشه گفت که به یک معنا مثلا سرمنشه سینمایی که او دنبال میکرد همون جریانی است که مثلا شهید ثالث یه دورانی دنبال میکرد موقعی که زنده بود، مثلا توی فیلم های اولیش. ولی من فکر میکنم اگر یعنی این اتفاقی یعنی این تأثیر پذیری هم وجود داشته که حتما وجود داشته، مال کیارستمی خیلی فرق میکرد با شهید ثالث. یعنی میشه گفت رد پای خیلی کمی از شهید ثالثی فیلم های اون دیده می شد، هم در زمینه ریتم و تمپایی که تو کارهاش بود، هم به لحاظ نگاهی که داشت، اصلا از جهاتی که کاملا متضاد بودن. یعنی شما این مثلا شهید ثالث که سینماگر درجه یکی هم بود، خب یه نگاه ناتورالیستی داشت به جهان اطرافش، نگاه تلخ و سیاهه که همیشه هم خب توی آثارش متجلی بود، بن‌بست و نشدن و تنهایی و اینها. ولی کیارستمی لااقل در یک دوره از کارهاش که از سال 63 و 64 شروع میشه و میاد تا مثلا برسه به فیلم های تجربه گرایانه مثل ده و اینا، تو فاصله تعداد زیادی فیلم میسازه که اینا فیلم های کاملا رئالیستی هستن، یعنی مقایرت دارن با ناتورالیزم، یه جور آرمانگرایی توی فیلم هاش دیده میشد. این فرق میکنه با نگاه شهید ثالث. حالا ولی به هر حال یه جایی گفتن، خودش هم ظاهرا یه جایی گفته که آره من از شهید ثالث مثلا خیلی خوشم میومد. یه بچه مشترک شوخی گرسی موقعیت خوبی برای شوخی نیست، ولی من با وجود که بغض دارم میخوام بگم که تنها وجه مشترکشون به نظر من عینک سیاهشون بود. یعنی همچه سالت هم کیارستمی اگه همیشه با عینک سیاه در مجامع ظاهر میشده، این تنها وجه مشترکشون بود.
ابتدای دهه 60 اگر برگردیم، شما در بطن اتفاقات آن زمان سینمای ایران بودید، به فیلم خانه دوست کجاست هم اشاره کردید. اون زمان با نخستین نمایش های فیلم خانه دوست کجاست، چه اتفاقی در این فیلم کشف شد که در کنار مشق شب و همینطور فیلم کلوزآپ نگاه خاص کیارستمی شکل گرفت و دنیا ایران رو با وجهی از فیلم های ایشون شناخت؟ چه چیزی در این فیلم ها نهفته بود که راهو برای موفقیت های سینما ایران باز کرد؟
به نظرم دو چیز خیلی مهم بود. یک، نگاه همونجوری که گفتم اخلاق گرایانه در روزگاری که اتفاقا اخلاق در واقع به نوعی مثل الان اینو که خیلی متو معیار درستی نیست و اصلا بی اخلاقی داره حاکم میشه بر جامعه، اون توی فیلماش در اون دوران مقوله اخلاق رو مطرح میکرد. دو، اون لحن و سادگی که در فرم فیلمهاش بود. یعنی ببین یه وقتی کسی شوخی میکرد که اگر همین فیلم ها رو یه فیلمساز ناشناس میساخت، آیا شما منتقدین باز هم حلوا حلوا میکردید؟ و من گفتم نه، و برش توضیح دادم که به هر حال کیارستمی از یک امتحان خیلی و یا از یک مسیر خیلی طولانی وارد این فضا شده. اینجور نیست که شروع کنه به فیلم ساختن و اولی فیلمش خانه دوست کجا باشه. 10 تا 20 تا شاید هم بیشتر فیلم کوتاه در کانون ساخته که بعضی هنوز که هنوز از جمله مثلا فیلم مسافر از شاهکارهای سینمای کودک و نوجوان ما به حساب میان. ضمناً او مثلا فیلم گزارش رو هم ساخته بود که خب اولین فیلم سینمایی حرفه‌ایش که به هر حال اون هم یک جورایی اون نگاه خاصش به زندگی خانوادگی تو ایران رو توش داشته میدیدیم. برای این فرمی که توی کارهاش هست، یعنی موضوع های ساده به اضافه فرم های ساده که اما قابل تعبیر و تفسیرن، یعنی یک جوری هن که آدم احساس میکنه که خیلی خوب. این حالا میشه راجع به خانه دوست بحث فلسفی کرد، این خانه دوست منظور چیه، کجاست و از این بحث های اینجوری. و بعدم همین نگاه و این نگاه غالب شد بر سینمای ما به خصوص در وجه کودک و نوجوانی. شما نگاه میکنید میبینید که اون موقع ابوالفضل جلیلی، همین آقای مجید مجیدی، بعد جعفر پناهی و چند تای دیگه از دوستان فیلمسازی که حالا از سینمای کودک و نوجوان شروع کردن، تقریبا با همین لحن و با همین زبان وارد عرصه شدن و به هر حال موجی ایجاد شد توی سینمای کودک و نوجوان ما که البته بعدها مثل همه موجه دیگه به انحراف کشیده شد.
آقای طالب نجات، فکر میکنید چه دلایلی پیش اومد که تقریبا آقای کیارستمی نتونست چه در زمینه اکران فیلم ها چه در جریان قالب سینمای ایران اون حضورهای قبلی خودشو داشته باشه؟ آیا ممانعت از نمایش فیلم هاشو مثل فیلم 10 نقش داشت در شکل گیری این فضا؟
کیارستمی راستش بعد از دهه 70 و تا اواسط دهه 80 یه جایگاهی رسیده بود که اصلا مسئله اکران فیلماش در ایران خیلی براش مسئله نبود، یعنی اینکه حتما بهش اجازه داده بشه او فیلمش رو میساخت بدون اینکه فکر کنه آیا این فیلم امکان نمایش عمومی در ایران پیدا میکنه یا نه. این نمونهش رو شما مثل یک عاشق میبینید یا توی مثل کوفی برابر است. خب ببین، از اون اگر میخواست که یعنی به این امید بود که شاید در ایران هم امکان نمایش داشته باشه فیلمش، سعی میکرد لااقل از نظر پوشش زنهای بازیگر و موضوعهایی که انتخاب میکنه چیزهایی یا معیارهای حاکم بر سینما ایران رو رعایت کنه. نکرد این کار رو برای اینکه خوب مهم نبود، چون میدونست که به عنوان یک سینماگر برجسته ایرانی به هر حال فیلماش تو ایران دیده خواهد شد، حالا نه تو سینما به نمایش خانگی، یعنی به هر حال هر کی میخواست فیلمای کیارستمی رو ببینه دیده تو این سالها هرچ فیلم ساخته، بنابراین این دیگه براش مهم نبود. ممانعت ها یا نخواستن ها از باد ما را خواهد برد. این باد ما را خواهد برد که به نظر من یکی از کامل ترین و پرمعناترین فیلمای کیارستمی است، خب این اجازه اکران عموم پیدا نکرد، در حالی که هیچ نکته چیزی برای سانسور یا ممیزی هم نداشت. حالا یا خودش نخواست یا اجازه ندادن یا هرچی که بود، به هر حال این اتفاق افتاد و از اونجا به بعد به این نتیجه خب فیلماش دیده خواهد شد، اصلا مهم نیست.
گفتگوی بابک غفوری آذر رو شنیدید با احمد طالبی نژاد، نویسنده و منتقد سینمایی، درباره موفقیت‌های جهانی عباس کیارستمی.
هر جا که هستید با شما هستیم. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
13 سال پس از آغاز حمله به عراق توسط نیروهای آمریکا و متحدانش و سرنگونی رژیم صدام حسین، در لندن گزارش مربوط به تحقیقات 7 ساله یک کمیسیون ویژه در مورد قانونی بودن این جنگ منتشر میشه. جزئیات بیشتر رو بشنوید از نادر صدیقی.
تحقیقات مستقل در مورد جنگ عراق 7 سال پیش به دستور گوردون براون، جانشین تونی بلر، نخست وزیر دولت کارگری بریتانیا آغاز شد و مسئولیت آن به سر جان چلیکات، حقوقدان 77 ساله، سپرده شد. آقای براون در آن هنگام تاکید کرد که کمیسیون همه جوانب جنگ عراق را به دقت مورد بررسی قرار خواهد داد و نتیجه آن را در اختیار افکار عمومی خواهد گذاشت. در لندن منتقدان دخالت بریتانیا در حمله به عراق معتقدند که تونی بلر نمایندگان ملت در مجلس عوام را گمراه کرده و برخلاف قانون بریتانیا را در جنگی وارد کرد که پیامدهای شوم آن همچنان ادامه دارد. تونی بلر، نخست وزیر پیشین بریتانیا، در آستانه حمله به عراق در مجلس عوام گفت اکنون زمان تردید نیست، بلکه زمانی است که نه تنها این دولت که تمامی اعضای مجلس باید نشان دهند که ما برای آنچی که راستی است قد علم می کنیم و در برابر ظالمان و دیکتاتورها و تروریست ها که زندگی ما را به مخاطره می افکنند می ایستیم. تونی بلر که به مدت 10 سال از 1997 تا 2007 میلادی رهبری دولت کارگری بریتانیا را بر عهده داشت، در نشست‌های متعدد تحقیقات کمیسیون چیلکات حاضر شد و سرانجام اعتراف کرد که اطلاعات مربوط به سلاح‌های کشتار جمعی رژیم صدام نادرست بوده است. آقای بلر در جریان شهادت‌های خود خطاب به رئیس و اعضای کمیسیون تحقیق با تأکید بر نادرست بودن اطلاعات جاسوسان MI6 گفت اگرچه رژیم عراق پیشتر از سلاح‌های شیمیایی به طور گسترده‌ای علیه شهروندان خود و دیگران استفاده کرده بود، ولی برنامه‌ای برای تولید این سلاح‌ها برخلاف باور ما وجود نداشت و من از این بابت پوزش می‌طلبم. تونی بلر در پایان شهادت‌های خود مسئولیت را در جنگ علیه رژیم صدام بر عهده گرفت، ولی افسود که برای سرنگونی او هیچ متأسف نیست. در بریتانیا بسیاری از تحلیلگران و حقوقدانان میگویند که میتوان تونی بلر را به عنوان بالاترین مقام تصمیم گیری در دولت مسئول جنگی شمرد که بیش از 1 میلیون کشته و صدها هزار بی خانمان بر جای گذاشت و پیامدهای مرگبارش همچنان در عراق و ورای آن بر جای مانده است. ولی در ماجرای اشغال عراق او تنها تصمیم گیرنده نبود، چرا که تصمیم‌های غیر اخلاقی تنها هنگامی قدرت اجرایی پیدا می‌کنند که دیگران نیز با آن موافقت کنند و همراه باشند. در این زمینه ژنرال‌ها، دریاداران و فرماندهان نیروی هوایی سهیم بودند و مهمتر از همه مسئولان سازمان اطلاعاتی MI6 هستند که اطلاعات نادرست و گمراه کننده در اختیار رئیس دولت قرار دادند. کمیسیون تحقیقاتی موسوم به کمیسیون چیلکات به مدت 7 سال در نشست‌های گوناگون و پرسجو از شخصیت‌های مختلف به این پرسش‌ها پرداخته و نتیجه آن را در گزارش 2,600,000 کلمه‌ای آورده است.
گزارش نادر صدیقی رو شنیدید در مورد تحقیقات لندن در مورد قانونی بودن جنگ آمریکا و متحدانش علیه رژیم صدام حسین. ممنونم که این بخش خبری و تحلیلی رو با من همراهی کردید تا ساعت 11:30.